أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هنوز در فضای آیه 59 سوره مبارکه نساء هستیم که عنایت داشتید که حضرت حق آمدن و باب اطاعت از رسول خدا و خدا و اولی الامر رو باز کردن و نسبت به این باب جبهه ها رو جاشون رو تعیین کردن. یکی از نکات خیلی خوبه که همیشه برای تعقل جامعه یه محور داشته باشیم که هر کس رو که میخوایم جاش رو تعیین کنیم افراط و تفریط نکنیم. فرمود که درسته که اطاعت در دستگاه دینی همونه که در آیه 59 فرمود، ولی بعد فرمود یه عده‌ای هستن اینها به تعبیری که عرض کردم اطاعت نیمه کاره دارن. خب دقت کنید، نه اینا رو میشه بگین که منافقن، نه کافرن، نه این اطاعتن. ببینید چه تفکری به جامعه میده. اومن جامعه بی فکر صفر و صدیه، یا خوب یا بد. ولی دین اینطور نیست، دین تفکر میده به جامعه. خب حالا یه وقت بدیم که خب حالا هر کس که در بین ما بود دیگه دین داره است، به معنای مطلق که اینم نیست. میگم خب پس بیدین است، میگه اینم نیست. که میگن اندیشمند، شما در احوالات حضرت امام جواد علیه السلام دارین دیگه که وقتی اون یحیی ابن اکثم اون سوال کرد راجب حج، حضرت اینقدر شقوق گذاشت که خود این تقسیم بندی هایی که حضرت کردن که آقا اون که این سیدو کرده است مثلا در شب بوده، روز بوده است، میدونسته نمیدونسته، هیبت این تقسیم بندی ها کافی بود که بفهمن چقدر این انسان عمیقه. ببین یه سوال کرد یحیی ابن اکثم، ولی حضرت متوجهش کرد که این سوال تو شقوق مختلف داره. در واقع حضرت اینجا تفکر رو نشون دادن. قرآن از این جهت خیلی فرق میکنه با تفکرات روزمره، و یکی از مشکلات ما رفقا همینه. این بچه ها رو دیدین؟ بچه ها مثلا دارن فیلم ها میبینن، یا میگن بابا این خوبه یا بده؟ همین اندازه، یا باید بگوی خوبه یا بده. یادم از فیلم میذاشتن برای جنگ مثلا پارتیزان ها که مقابله مثلا دشمنشون واسطه بودن، گفت بابا این خوبه یا بده؟ گفتم که خوبه. میگفت پس چرا کروات داره؟ خب آخه چگاه کنه؟ بالاخره اونا که نمیشه که. تفکر کودکانه همینه دیگه، صفر و صدیست. حالا شما ببینید هر اندازه که تفکر متعالی بشه اندازه های آدم ها متفاوت میشه، جاهای آدم ها متفاوت میشه، و این یه مشکل اساسیه که ما داریم. یعنی ما مذهبی ها چون از جهتی بین مذهب و کفر میخوایم افراد اندازه بگیریم، متوجه نیستیم که هم کفر انسان ها را باید درجه بندی کنیم، هم ایمان متدینین ها. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم در روز عید قدیر امسال مقام معظم رهبری یه نکته بسیار خوبی گفتن، من مدتها منتظر بودم. فرمودن امیرالمومنین هنرشون اینه که دشمنان و دوستانشون رو تقسیم بندی میکردن درجه. مثلا اون اندازه‌ای که برای معاویه یا مروان، عیناً صحبت خودشون، آن اندازه‌ای که برای معاویه و مروان قائل نه، هیچ وقت برای طلحه و زبیر قائل نبودن. دروزه اومدن جلو امیرالمومنین واسدن، ولی حضرت سعیشون نیست اینا رو اصلا نجات بدن. بعد فرمودن امیرالمومنین دوستانشون هم درجه بندی و تقسیم میکردن که دیگه مثال نزدن. اما خیلی حرف خوبیه که اولا امیرالمومنین که جا خودش یه کسی مثل ایشون متذکر بشه و متوجه بشه که باید آدم ها اندازشون مشخص باشه. من خودم نظرم است یه رنج بزرگی ما داریم میبریم از هم با هم که صحبت میکنیم، رنج بی تفکری. بعضی ها فکر کردن تفکری یعنی که ریاضیات بدونن. تفکر اینه که در صحنه جامعه اندازه انسان ها مشخص بشه. تا اینجا درست؟ خب نسبتی که ما میخوایم اندازه انسان ها را مشخص کنیم چیه؟ خیلی مسئله دوم مهمه. بنده معتقدم، این دیگه اعتقادم، میتونید شما برای خودتون چیز دیگه داشته، بنده معتقدم امروز در این تاریخ اندازه انسانها نسبت به حضرت امام و انقلاب اسلامی باید تعیین بشه، بقیهش در ابهامه. مثلا شما بگون که ما مسلمونم، خب اون شریعت مداری هم که میخواست برنامه داشت که حضرت امام رو بکشد، اونم مسلمونه، مجتهدم بود. ببینین دیگه نمیتونید محوریت تفکر باید مشخص بشه. اینجا در این آیات میگه محوریت تفکر اندازه اطاعت هست. خیلی هم ول نکرده. مثلا شما این همین آیه که امروز خوندیم دوباره در واقع که داره ختم این بحثا میکنه، آیه 69 دوباره بحث کرد و من یطیع الله و رسول، یعنی برگردون به آیه چند، آیه 69 رو برگردون به آیه 59. مگه در آیه 59 نگم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا، دوباره اینجا جمعش کرد. اما بعد از کلی بحث این بحثو کشید بس در آیه 60 دوباره یادآوری کنم چون میخوام نتیجه بگیرم. اومد گفت که یه دی هستن اینها معتقدن که مؤمنن، از امونه معنیش اینه دیگه، از نظر خودشون مؤمنه، تکرار نمی کنم. ولی بعد فرمود که نه، اینا یه جاهایی به بنبست می رسند. چرا؟ اون اطاعتی که به بنبست نمی رسه اطاعت کامل است. اینا میگن ما ایمان داریم، اما یتحاکمون الی طاغوت. در داوری، در زد که ادامه آیه چی بود؟ قد عمر و ان یکفروا به، بنا نبود اینا، یعنی بس در اطاعت این بود که اینا نسبت به طاغوت کفر بورزن، نه اینکه برن نظر طاغوت را بخوام. خب پس داره میگه آقا اطاعت اگر که بخواید شما به بحران نیفتید باید مطلق باشه. میدونید الان میخوام آروم آروم به این نتیجه برسم که مشکل جامعه اسلامی اولا چیه، چطوری رفع میشه. خیلی فرصت میخوام تا بگم مشکل جامعه اسلامی اولا اطاعت هست، عدم اطاعت هست، و فقط هم با اطاعت کامل حل میشه، نه با امید به داوری طاغوت. خب اینا تاریخ میخواد، تجربه میخواد، دلیل میخواد برای هر کدومش. اون کسی که یتحاکمون الی طاغوت، داوری به سوی طاغوت میبرد که به قول خودش قصدش خیر است، یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اون جلسه هم عرض کردم دروغ نمیگه، اشتباه میکنه. این منافق نیست. درست منافق تو این بستر فعاله، ولی این منافق نیست. همینجا ببینید چقدر ما با هم حرف داریم. شما یه کلمه میتونی بگوی که بابا این دیگه همین که حرف رفت از به طرف طاغوت، پس دیگه این کافر است و منافق است. خب قرآن نمیگه، قرآن نمیذاره شما صفر و صدی باشید، تفکر ازتون بره داعشی میشید. مگه داعشی همطور نیستن دیگه؟ یعنی ما تفکر داعشی نداریم، اصلا تفکر نیست داعشی گری. جای انسانها را تعیین نمیکنه داعش، هر کس غیر اینه همه کافرند. خب این تفکر نیست، این میمیره. اینجا میفرماد که اینا به بنبست میرسن به جهت اینکه در کنار دین ایمان، چون در آیه 60 دوباره اینا خیلی حیف غفلت کنید، در آیه 60 میگه اینا ایمان آوردن به ما انزل الک و ما انزل من قبلک. از نظر خودشون اینا ایمان آوردن به خدا و ببخشید به قرآن و به کتابای دیگه، اما بحث تبعیت از رسول رو اینها مسئله دارن. خب حالا پس میشه یه عده همین اندازه مسلمون باشن؟ نگفت اینا دروغ میگن که یز امون انهم آمنو به ما انزلر، که یز امونم معنی کردم که از نظر خودشون گمانشون است که مؤمنن، یعنی منافق نیستن. منافق همانم که داره نماز میخونه میدونه که دروغه، عرض کردیم در سوره احزاب مفصلا. منافق اصلا در بستر تمدن دینی تفکر نمیکنه، در بستر دنیای قبل و جاهلیت تفکر میکنه. ولی مؤمنین و ضعیف الایمان، اونجا بحث ضعیف الایمان رو گفتیم، اینها در بستر دین تفکر میکنن ولی متوجه نیستن دارد یه تاریخ جدیدی به وجود میاد. فکر میکنن هم باید دیندار باشن هم باید یه مقدار باج بدن به جاهلیت اولا یا جاهلیت مدر. خب اینجا بود که اولا جای اینا را مشخص کرد که نه، اینها از نظر خودشون فکر میکنن کار درستی میکنن، ولی بعدم مشخص شد که نه، به زحمت میفتن. و من دوباره هم تأکید کردم، نمیدونم عنایت داشتید یا نه، که چرا دوباره در وسط آیه 64، یعنی اوایل آیه 64، دوباره میگه نه، پیامبر جایگاهش اطاعت است نه احترام. ما هم نه این تئوریا داریم و تکرار میکنم. ببینید، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، آیه 64. چرا دوباره اولا اطاعت رسول مطرح کرد؟ خب چه اشکال داره که ما اطاعت خدا بکنیم، حالتون اطاعت رسول و روش و سیره پیامبر رو خیلی روش نمونیم؟ گه عملا پیامبری را شما زیر سوال بردید، و پیامبری یعنی این که سخن خدا رو که میارید خودش در جایگاه اطاعت باید باشه تا این سخن درست به شما برسه، که بحثش مفصل. متاسفانه امثال آقای شبستری یا آقای سروش اینجا مشکل دارن. یعنی یکی ازشون نمیپرسید که خب اگر که این قرآن به قول آقای شبستری عبارت نبوی است، یا به قول آقای سروش اینا سخنان خود پیامبر است ولی پیامبر گمان میکند که پیامبر است، خب باشه، شما یا باید بگوی پیامبر گمان میکنه، یعنی نعوذ بالله پیامبر از یه آدم عادی هم پایین‌تر میاد، یعنی دروغ میگه، یعنی اینا رو خودش میگه. حرف با سروش اینجا یخته بدتر هم هست، یعنی اینا رو خودش میگه و دروغ میگه که پیامبر است. یعنی این آیه که خدا گفته است آقا ما هیچ پیامبری را نفرستادیم الا برای اطاعت، اینا دکونه وا کرده است برای اینکه ازش اطاعت کنه، عملا این میشه دیگه. بعد میگه که نه ما برای پیامبر احترام قائل ما، من خودم نمیدونم یک قصیده بلند بالایی راجع به پیامبر ایشون گفته. حالا این چی میشه؟ احترام برای ایشون قائلی به عنوان یه شخصی که رؤیای خوبی داره، اصلا عنوان بحثش رؤیای رسولانه، یعنی پیامبر در رؤیای خودش خودش را پیامبر میدوند و عشقی هم میکند با پیامبری خودش. را به ما میگه ما هم مثل یه عارفی که یه حالی دارد به ما میگه، مثل عطار. حالا ما یا تذکرت الاولیا را میخونیم، ما حال میکنیم، بنده مدت های وقتم رو تذکرت الاولیا گذاشته بودم و حالم میکردم، خیلی هم خوش بود. اما این چه ربط داره به قرآن و این حرفا؟ حرف خوبیه. ایشون اینجور که بنده برداشت کردم مثل مثلا حالاتی که عطار در تذکرت الاولیا دارد یا حالات احوالات اولیا رو میگه، همین طور با اسلام و قرآن خودش رو مشغول میکنه. خب ولی دین اینا نمیگه. دیدم یه انتقاد خیلی خوبی که به آقای شبستری کرده بودن همین بود، خیلی خوب طور نیست شما اینا بگی، میگوی قرآن زبان پیامبر است، عبارت نبوی است، کاری به خدا نده، این زبان زبان بشر است، این حرفا. میگو باشه، اما پس به هر صورت قرآن اینا نمیگه، پس شما این تضاد میخوای چه کار کنی؟ قرآن میگه که این رسول است و باید هم اطاعت بشه و رسول خدا هم هست و آیه را لیوتا به اذن الله. من در دومین جلسه که در آیه بر آیه 59 عرضایی داشتم این به اذن الله را اونجا مفصل عرض کردم. یعنی این قرآن داره میگه یه رسولی است، این رسول به اذن الله اومده به صحنه، به اذن الله رسول است و باید هم اطاعت بشه. خب اگر این عبارات عبارات نبوی است، به این معناست که پیامبر این جمله را از خودش گفته است، خب اون وقت این که خیلی بدتر میشه. باشه، قرآن اینا نمیگه، بحث سر اینه که قرآن میگه که نه، این رسول است، از طرف ما اومده است و این آیات هم جبرائیل آورده است. آخر وسط های سوره جن ببینید میگه حتی ملکی قبل و بعدش داره کنترل میکنه که عیناً این آیات به پیامبر برسه. حرف ما اینا نیست، حرف ما اینه که ما داره بهمون میگه که نبوت برای ادامه دین از طریق اطاعت کارش را میتونه بکنه. نتیجه میشه که اگر میخواین از دین استفاده درست بکنین، اطاعت نبوت جزءشه. وقتی نارم که گاهی بچه ها میگن ما هرچی قرآن میگه قبول داریم، خب باشه اینه قرآن گفته، این که دیگه قرآن میگه که هیچ پیامبری را نفرستادیم الا لیوتا به اذن الله. یعنی پس بحث اطاعت هست، نه صرف این که میگن ما قرآن را قبول داریم ولی فقط قرآن را قبول داریم، ما کاری به پیامبر اینا نداریم. اون خیلی خود قرآنی که قبول داریم میگه تو باید کاری به پیامبر داشته باشی. همین آیه رو برای عرض کردم یه بار وقت دادن نگم، یه بنده خدا ایران که بود خیلی هم پالنش کج بود، رفت ژاپن نماز خون شد و مسلمان شد، جالبه با. بعد اومد یه بود اینجا، خواهرش آوردش یه بار، با هم همکار بودیم با اون خواهرش، بعد گفت که آره این داداش ما خوب شده، نماز خون شده و میگه فقط هرچی قرآن میگه، من پیغمبر اینا را کاری ندارم. گفت خیلی خوب، هرچی قرآن میگه، همین آیه رو خوندم، چند تا آیه داریم تو قرآن. خیلی هم میگم چون واقعا دنبال دین بود، قشنگ قبول کرد همون جلسه، گفت آره قبول دارم. خود قرآن داره میگه که اگر منا قبول داریم اطاعت از رسول جزءشه. من دارم وقتا میخوام جای دیگه ببرم. خب حالا دقت کردین، حالا به هر صورت مشخص شد یه ادعی در یه ایمان نیمه کاره هستن، به معنای این که در اطاعتشون نیمه کارن. بعد آیه 65 تذکر داد که اون چه که میتونه شما رو به عنوان دیندار به صحنه بیاره، ببینید، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما را جواب آیه 60 بگیرید. اون جلسه هم عرض کردم میخوام دقت بدم. میگه که اون چه شما را به عنوان یه شخص ایمانی میارد به صحنه اینه که با تمام وجود این رجوع دون به رسول خدا باشه. مشکل کجا؟ چرا این آیه اومد؟ برای اینکه یه عده‌ای در نسبت با رسول خدا مسئله دار میشن. حالا یکی میگه که قرآن را الفاظش مال پیامبره، یکی میگه نمیدونم رویای رسولان داره، یه عده‌ای هم نه میگن اصلا نه این رو به یه نحوی دیگه، حالا خودش هستم معلم است دیگه، میدونید دیگه، یعنی خودش از خودش در از یکی دیگه یاد گرفته است، این حرفا که میزنه. اینجا داره میگه که هرچه هست شما وارد حیطه ایمان نمیشین، فلا و ربک لا یؤمنون، دقت کنین، باشه ما نمیگم کافرید، اگر کسی اومد و یحکمو به اصلاح و هم یو حکم و علت تاغوت داوری به تاغوت برد که ما نمیگم کافره، ما میگم وارد حیطه کامل ایمان نشده. خب کدام افقه که شما رو نجات میده؟ دوباره از اول باید بحث یادمون باشه. یک، نگاه تاریخی بشر مدرن رو ما برای خودمونم بپذیریم، یعنی بگو ما باید اروپایی بشیم تا نجات پیدا کنیم. تقی‌زاده مگه همینا نگو؟ گفت ما از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم. فکر نکنین این منافق و مزدوره و آخوندم بوده بنده خدا اولش، نه، با دنیای غرب روبرو شد، مقایسه کرد با اسلامی که دور و بر خودش بود، گفت نه تو این تاریخ اگه بخوایم نجات پیدا کنیم باید چی بشیم؟ از فرق بسن. این یه نگاه باشه. حالا بحث ما یه اجتماعی تره. خب باشه، بگوید آقای تقی‌زاده شما که میخواستین این کارو بکنین شدید یا نشدید؟ یعنی ملت ما لندن شد، ملت ما بگو دانمارک شد، اسپانیا شد، چرا هیچ کدوم اینا نشد؟ این سوال اساسیه با هم میخواییم در میون بگذاریم. فرض میگیریم که ما میخواستیم بشیم. بالاخره شما زمان رضاخار فراموش نکنید، راستی راستی عده‌ای میخواستن بشن. مثلا شما باورتون میاد مثلا ملک و شعرهای بهار، ملک و شعرها آدم کمی نیست، نه میخوادم اهل نماز و روزه و عبادته، ولی نه تماما. گفت یه شعر خیلی مفصلی برای رضا خان داره که عجب خوب اسم میخواد ما رو خلاصه غربی کنه، کشوری ما رو نجات بده. حالا وقتی ملک و شعرهای بهار خوشش میاد از رضا خان که میخواد غربی بشه، یعنی خیلی ها میخوان غربی بشن. چرا میخوان غربی بشن؟ میخوان یه نوع زندگی مثل لندن و نمیدونم دنیای اونجوری پاریس و اینا برای خودشون، نمازشون هم بخونن. خیلی ها از این فراماسونرها، شما حتما شنیدین فراماسونرها که فقط آدمای کرواتی نبودن، بابا ریشدار و خیلی ها اینجوری ها، خیلی ها که میگم نسبت به خودشون دارم میگم، یعنی ما در زمان رضاخان عده‌ای چشمگیری را داشتیم که به امید غربی شدن و یه زندگی مثل لندن و پاریس داشتن اومدن به میدون، وقتم گذاشتن، نبوغم داشتن. بارها من این محمد علی فروغی را مثال زدم، واقعا عجیبه. هنوزم که من و شما اینجا نشستیم این همه استعداد برای آقای محمد علی فروغی نمیدونیم کجا بوده است. خیلی عجیبه. یکی از کاراش هم کتاب سیر حکمت در اروپا است که هنوزم یکی از کتاب خیلی خوبه به درد بخور است. خب این میدونید که ایشون مثلا این آقای محمد علی فروغی رئیس دربار، میگن وزیر دربار رضا خان است و جشن تاج گذاری رضا خان خطابه میخونه، یه آدم باسواد ملا درس حوزوی خونده 14 سال وزیر رضاخان یه فقیه هست 14 سال سال 1105 تا 1120 چند ساله؟ 14 سالش یه فقیه که سر چی فقط کشید؟ وقتی که رضاخان اصرار کرد که به کشف حجاب گفت دیگه ما اینا نیستیم، اسمش یادم رفت، حالا یادم بیاد میگم. 14 سال یه فقیهی درس خونده، هم درس خونده است، ملای حوزوی است، هم فرانسه درس خونده است. نه نه نه، این که میگم وزیر رضاخان میگم، نه خص وزیرش، حالا یادم بیاد میگم. خب شما چی میفهمید از اینا که من دارم میگم؟ یعنی یه ملتی تا حدی میخواستن اروپایی بشند، چرا نشدند؟ این خیلی من از آقای دکتر رضا داوری اینجا استفاده خوبی میتونم بکنم. آقای داوری مفصل تو این مجموعه کتابایی که دارن، هر تحت مثلا یه کتاب دارن به نام راه دشوار تجدد، چند ایشون یه حرف اساس داره، میگه بابا حواستون باشه ما در بستر تاریخی خودمون هیچ وقت نمیتونیم به دنیای فرهنگ اروپایی برسیم. نه اینکه نمیخوایم، ما میخوایم، بحث مذهبی ها رو بذاریم کنار. بالاخره شما زمان رضاخان وقتی تحصیل کردای ما، این روشن فکرای ما با این حجم میخوان اروپایی بشن، تقریبا باید بشه. مگه شما که انقلاب اسلامی کردین، چند درصد ما انقلاب اسلامی کردیم؟ بیشتر از اونایی که میخواستن که اروپایی بشن، اونایی که انقلاب کردن نبودند. همه ملت که انقلاب نکردن، همه ملت بعد پذیرفتن انقلابا. تو محلهای خودمون وقتی مثلا ما مبارزه، بچه ها میخواستن مبارزه کنند و اینا، چند درصد بودم؟ به قول یادم از یه شعری بود، همیشه یک نفر باید به پا خیزد. درخواد یه عده‌ای اومدن انقلاب کردن. خب چرا دارم خستتون میکنم؟ ما باید این اول بفهمیم آیا ما میتوانیم اروپایی بشویم اگرم بخوان. من مطالعاتم به خصوص با فرمایشات آقای دکتر داوری میگه که اصلا ما تاریخمون، زمینمون، هویتمون جایی برای اروپایی شدن نداره. نمیگم به این سادگی از من بپذیرید، بحث مفصل داره. آخرین کتاب آقای دکتر داوری رم اینا دوباره کتاب خرد سیاسی در جهان توسعه نیافتگی، این بنده خدا در 80 سالگی دوباره نشسته است میگه آقا حواستون باشه نمیتونید شما اروپایی بشین، هر تاریخی یه اقتصاعات خاص داره، تاریخ شما غیر تاریخ غرب است، تو تاریخ خودتون به اون چه میتوانید برسید برسید. جمله رو دقت کنید. خب حالا پس حرف من یکیش، سه تا نکته میخوام بگم. یک، ما اگر که نمیتونیم غربی بشیم، میتونیم سلفی بشیم، داعشی بشیم، آره، ولی احمقی. ما تاریخ دیگه ایست. اینجا یه خود با شما سختم میشه حرف زدن. ما مشکل طالبان و داعش و سلفی ها اینا اینه که سرشون نمیشه که تاریخی که الان جهان در آن قرار دارد تاریخ 500 سال پیش نیست. طالبان برای 500 سال پیش خیلی هم پسندیده بود. طالبان که چیزی نمیگه که حالا داعشی ها یه خود تحریک شدن توسط خانم کلینتون اینا، نه، طالبان میگه بیان مثل 500 سال پیش باشی. خب میبینین که نمیشه، حالا که نمیشه، همه عصبانی میشه، از همه هی ترور میکنه اینا. خب چه طالبان چه مرضش است؟ روح جهانی که درش هست نمیشناسه. این دقت کنین، دارم میگم روح جهان. ما یه روح فرهنگی منطقه‌ای داریم، روح غربی مال غرب است، روح ایرانی مال ایرانی است، ولی گاهی یه روح جهانی داریم. روح جهانی الان اینه که بشر جهانی فکر میکنید. خوب گوش بدین چی میگن. شما اگه دقت کنید مثلا 500 سال پیش 600 سال پیش هر ملتی فقط مشغول خودش بود، نه چینیه میخواست اروپایی بشه، نه اروپایی 500 سال پیش، میگم نمیخواستن جهانی بشن، هندیه میخواست هندی باشد، ایرانیه میخواست ایرانی باشد. روح جهان 500 سال پیش این بود که انسانها به همون که هستن در حوزه خودشون خودشون رو تعریف کردن. ولی شما میبینین که یه مرتبه یه چیزی دیگه در جهان اومد. مثلا شما این جریان مشروطه ایران و نمیدونم نهضت هایی که در بقیه دنیا به وجود اومد، این یه چیزی نبود که فکر کنین همین طوری بود. نه، یه مرتبه بشر یه جور دیگه خودش را دید، روح دیگه‌ای برای بشر پیش اومد که من در ازای جهان باید خودم را تعریف کنم. اینجا که عرض کرده نقطه فکر کنید، هنوزم با بعض ما طالبانی ما، اما بخوانده نخوان طالبانی ها در تاریخ خودشون نیستن، مجبورن برای همین اون گوشه هایی تو دره ها زندگی کنن. به پایین شما هم طالبانی نباشید، بخواید و نخوان امروز بشر هر کسی خودش را در جهان تعریف میکنه. این اشکال ندارد که شما در سلوک اخلاقی باشین در این حال جهانی فکر کنید. نمونش حضرت امام، امثال حضرت امام اینا خیلی زودتر، این بحثش دیگه اینجا نیستا، امثال حضرت امام اینا خیلی زود فهمیدن که قضیه دنیا عوض داره میشه. میگم مثلا شما میبینید حضرت امام کی متوجه است که دیگه نمیشه مثل قبل دینداری رو ادامه داد. و البته زودترش مرحوم نراقی متوجه شد تو کتاب خزائنش، مرحوم نائینی، اینا زودتر متوجه شدن، حتی مرحوم شیخ فضل الله، اینا متوجه شدن دیگه نمیشه مثل قبل داد، در قبل زمان قاجار و نمیدونم زمان قبل از قاجار زندگی کرد، باید یه جور دیگه خودمون رو تعریف کنیم. خب پس حالا که بشر جهانی شده است و نمیشدم طالبانی باشه، نمیشدم اروپایی باشه، بگون میخواد چیکار کنید؟ مشکل ما با شما، با ما شما که نه، مشکل من کجاست؟ میگم خیلی خب طاهرزاده گفتی نمیشه اروپایی باشی، هم میخوایم که مثل خودمون باشیم، سرمون رو میندازیم زیرا دینداریمون رو میکنیم. نمیتونیم. چرا؟ روح جهانی انسان را جهانی کرده است. پس شما هم باید اطاعت رسول خدا و خدا را داشته باشی، هم جهانی باشی. این معنی انقلاب اسلامی است که کسی بعضیا نمیفهمن. میگن چه نیاز بود؟ من انقلاب اسلامی خیلی عمیق تر از ایناست. حالا هی باید با هم دیگه نمیدونم چیکار کنم که من از دست این آیا راحت شم، دیگه شمارم راحت کنم. حالا دوباره یادداشت میخوام براتون بخونم. خیلی لازمه، مشکل شده است. یعنی واقعا اگه این قرآن جلومون نبود، ما نمیدونم چی کار میکردیم، حرف و پرت و پلا با هم میزدیم، مثل این روشن فکران چه از این دوره هم حرف میزنن. این قرآن یه چیزی به نام حیات ابدی را جلو ما آورده است، ولی ما را بیرون از تاریخ هم نمیپسندن مثل داعشی ها. اینجاست که اگه نه انه روشن فکران ما چی میگن؟ آقا ما میخوام جهانی فکر کنیم، اطاعت متاعت هم ولش. مثلا چطور شد که روشن فکران ما رضا خان را پذیرفتن؟ اول سکولاریته را پذیرفتن. فکر میکنید شیخ بهایی و تقی‌زاده نماز نمیخوندن؟ حتما میخوندن. پس چرا رضا خان را میپذیرن؟ برای اینکه معتقدن حالا که باید جهانی فکر کنیم و نمیتونیم هم اطاعت از خدا و رسول در مناسبات اجتماعیمون بکنیم، پس در مناسبات اجتماعی یا مدرسه و دانشگاه سکولار میشیم، در فردیت هم چی؟ متدین میشیم. ما اومدیم بگیم که این قرآن و این انقلاب اسلامی و این حضرت امام اومده که بگید که راه دیگری هست که مرحوم مدرس بزرگ، ببینید خط امام خمینی از مدرس و کاشانی است، خیلی فرق میکنه با بقیه. حضرت امام اگه این باشد رو کدوم ها دست میذاشتن؟ آیت الله شهید نوری، مدرس، کاشانی و خودش. چرا؟ این یه خطیست که جمع این دوتا میکنه. آخوند داشتیم که اصلا کاری به این کار نداشت، رضا خان هم قبول نداشت، میرفت نمازش هم میخوند، میرفت خونش، عباش هم میکشی سرش که هیچ که سر به سرش نزد که به درد بخوره. آخونده هم داشتیم گفتم مثل تقی‌زاده کسروی، کسروی میدونی که باز آخونده است، ریشاشو تراشیده کرواتو زده، گفت چی کار کنه؟ یعنی شما بودین جا کسروی چی کار میکردین؟ خودتون میدونید اگه مدرس بودید هم نماینده مجلس میشدی، هم که آموزه های دینی را حاکم میکردی. خیلی کم داشتیم مثل مدرس. حالا من ملک و شعرها را گفتم، بنده خدا ملک و شعرها بخور از این جهت در بستر مدرس بود، یعنی اون فراکسونی که مدرس بود یکشم ملک و شعرهای بهار بود، اما بالاخره یه جای مدرس که رفت دیگه موند. یعنی ملک و شعرهایی که من نقد کردم ملک و شعرهای اول نیست، ملک و شعرهای آخر است. خب این یادداشت ما چی میگه؟ میگه حال که نمیتوانیم مطابق انسان غربی زندگی مدرن را وارد همه ابعاد مناسبات خود کنیم، نمیتونیم، ما تربیتمون نمیتونیم سکولار کنیم. به ادله‌ای که عرض کردم 200 سال سابقه تاریخ میگه نمیشه، 100 تا میرزا ملکم خانم که بیان نمیشه دیگه. اینا رو که بلدید، باید بلد باشید اینا. ببین میرزا ملکم خان، خب اولش که میدونی مسیحیه، بعد میاد مسلمون میشه، بعد دوباره به اونا میگه که یادم رفته اسمشون، میگه آقا شما به نام اسلام ولی به اسم غرب کار کنید، یه نامه‌ای داره به اون بگذاری. خب حال که ما نمیتوانیم مطابق انسان غربی زندگی مدرن را وارد همه ابعاد مناسبات خود کنیم، با چه نوع زندگی به خودآگاهی تاریخی خود برسیم؟ این سوال اساسی منه. با خودآگاهی تاریخی یعنی چی؟ یعنی نمیتونید مثل 200 سال پیش زندگی کنید، نمیتونید لندنی زندگی کنید، به هر دلیلی نمیتونید لندن زندگی کنید، نه از نظر بستر تاریخی یا فرهنگی، نه از نظر ایمان. ما امام حسین و امیرالمومنین داریم، اینا را هم یادمون باشه، اینا نمیذارن ما سکولار بشیم، رابطه خاصی با جود مقدس اینا تو زندگی های ما آوردن. خب با چه نوع از زندگی به خودآگاهی تاریخی خود برسیم؟ خودآگاهی تاریخی ملتفتید، یعنی میفهمیم بشر انسانها دیگه جهانی فکر میکنن، دیگه ایران منهای جهان و هند منهای جهان نداریم. حالا که این طوره، با چه نوع از زندگی به خودآگاهی تاریخی خود برسیم و با برگشت به سنت به روش داعشیگری و سلفیگری و یا وارد زندگی جدید بشویم، ولی نه با روح سکولار بلکه با روح اطاعت از خدا و رسول. اون جلسه مفصل از کردیم چرا رسول مال همه تاریخ است. اینا میخوایم اینجا با رسول که مال زمان خودش نی. خب میگه حالا ولی جمله رو میخونم، یا وارد زندگی جدید شویم ولی نه با روح سکولار بلکه با روح اطاعت از خدا و رسول خدا، ولی نه به عنوان یک روحیه فردی بلکه به عنوان ساختن یک اجتماع. و اینجاست که از یک طرف خرد سیاسی در جهان توسعه نیافتگی را باید بفهمیم، ولی نه برای آن که در جاده توسعه نیافتگی حرکت کنیم. این دیگه بحثش سنگین میشه. شما اگه بخواید مثل اروپا بشین همیشه پشت سر اروپا، اون وقت همیشه وقتی پشت سر اروپا باشیم همیشه ما توسعه نیافته ایم. وقتی ما توسعه نیافته ایم کی به نتیجه میرسیم؟ همیشه آرمانمون اروپاست، هیچ وقت هم نمیشه. بعد چی کار کنیم؟ اینجاست که فکر مجبورید بکنید که عجب، پس ما باید بفهمیم توسعه نیافتگی یعنی چی، اما نه برای این که تو اون جاده بریم. ما باید برگردیم در جاده خودمون که جاده اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر است و رو این فکر کنیم و کار کنیم که ببینیم چی میشه. و از طرف دیگر
راهی که از طریق اطاعت پیش می آید کار را تا اجر عظیم پیش می برد. حالا برگردید به این اجر عظیمی که در آخر آیه 67 و بعدش در آخر آیه 74 هست. خب آخر آیه 66 گفت چی؟ آیه 65 گفت چی؟ گفت چه موقعی وارد گردونه ایمان میشید؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که 65 دارم نگاه میکنم. یعنی به مسلمونا بگو اطاعت نیمه کاره نمیذاره به نتیجه برسید. مگه شما ایمان نیاوردین که به نتیجه برسید؟ ایمانتون وقت ایمان است که پیامبر رو بیارید وسط، حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میانه آورید. شما با فکرتون مسئله دون حل نمیشه، یه دیدبان باید بیارید وسط. خب حالا این دیدبان را که آوردید، بهش رجوع کردید، سیره شد شخصیت شما، حالا من حیف میدونم عجیب است، متفکران دنیا بعد از هگل متوجه شدن که با تئوری تنها نمیتونیم بشر را متذکر ابعاد متعالی آموزه های فکری جهان مدرن بکنیم. حالا اینا رو داشته باشید. اینجا میگه که شما وارد گردون ایمان نمیشید الا اینکه پیامبر رو تماما ازش اطاعت کنید. در چه حد اطاعت کنید؟ اینکه اون چه که حکم میکنه در حقیقت خودتون بدونید. اون جلسه عرض کردم اطاعت حقیقت خود انسانه. حالا در آیه 66 میگه که پیامبر اینایی که اطاعت نیمه کار دارد در ساختن، از اینجا به بعد خیلی باید دقت کنین، تا آیه 74 ما باید با هم دیگه حرف بزنیم. پیامبر اینایی که اطاعت نیمه کار دارن در ایجاد تاریخ جدید که با مقابله و نظام جهالت و استکبار است همراهی نمی کنن. جریان چی شد؟ اینا چون داوری طاغوت را قبول دارن، آیا حاضرن تمدنی بیرون از اون تمدن داشته باشن؟ به دلیل آیه نه، چون اینا داوری طاغوت، اینا ایمان دارن یا ندارن؟ اینا ایمان به خدا دارن، ایمان به کتابای آسمانی هم دارن، اما اینا بنابود کفر ببرزن به طاغوت دیگه، اینا نمیبرزن، اینا مقابل طاغوت نیستن، اینا یک تمدن جدید ایجاد نمیان بکنن. حضرت امام در یکی از پیام‌هاشون در حج تحت عنوان پیام استقامت بود، برین پیدا کنید، ایشون می‌فرماند حداقل جهان اسلام باید یک ابرقدرت شود. حداقل یعنی چه؟ یه ابرقدرت بشه، یعنی اونا ابرقدرت، نمیتونی اونا رو نفی کنی، خودت باید ابرقدرت بشی. لغت ابرقدرت عین جمله شونه. وا چرا؟ بلکه شما وقت می‌فرماید وگرنه دائم منافع شما زیر لگد اینها از بین میره. خب حالا آیه 66 با هم بخونیم. میگه ولا انا کتبنا علیهم، وقتی ما به اینهایی که اطاعت تام ندارن، کشتم شما را با خودم، اطاعت تام، بحث اطاعت تام مسائقه نه، اینا مؤمنند نماز میخونن، میگه اینا که اطاعت تام ندارن، اینا که نیمدن در بستر کفر به طاغوت، اگر که چی؟ کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم و وخرجوا من دیارکم، معنیش هر جور چون بحث شده است، بجنگند و هجرت کنن. یه کلمه به قول آیت الله جوادی، وقتی یه تکلیف سختی روبروشون جلوشون میگذاریم که باید مقابله کنن با جریان کفر، ما فعلوه الا قلیل منهم، بلدین دیگه، خیلی کمشون میان. چرا؟ برای اینکه اینا در بستر اطاعت که ایجاد یک فرهنگ است منهای فرهنگ کفر، خودشون رو تعریف نکردن. چرا تعریف نکردن؟ به طاغوت هم یتحاکمون، داوری طاغوت رو قبول دارن. میگه داوری طاغوت رو قبول داشتن کار به جایی میرسه که حالا که خدا آیه آورده است که بابا باید بجنگین با اینا، ما فعلوه الا قلیل لمنهم،
بعد حالا میگه چی؟ میگه اینا چرا این کارو نمیکنن؟ برای اینکه اینا میخوان خودشون یه شخصیتی باشن. بابا اگه میخواید شخصیت باشین باید این نصیحت خدا رو بشنوید. ولا انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. خوندیم جلسه قبل. اتفاقا اگه اینا مگه نمیخوان یه گروه بشن، یه خط بشن، یه شخصیت بشن، نقش داشته باشن، فعالیت های اجتماعی براشون مهم باشه، شخصیتی بشن تو جامعه؟ میگه اگر که اینا اتفاقا این نصیحت رو بپذیرن، روحیه انقلابی خودشون رو حفظ کنن، به نفعشون بود. و اون جلسه بحث مرحوم جزیره کردم، حالا میخوام یه جور دیگه بگم. و اشد تثبیتا، بی آینده نخواهند بود، بقای تاریخی دارن. میدونین که حتما عنایت دارید، بعضی این جریان سیاسی به خاطر مسائل سیاسی میان دینداریشون آلوده به سیاست میکنن، اتفاقا اینا بی آینده میشن. خودشون یه بار گفتن که دولت اصلاحات را یاد نیست، که دولت اصلاحات خیلی راحت میخواست بغل کنه آمریکا و اینا، گفت ما دیوار بی‌اعتمادیمون بلنده است، یعنی یخت کوتاش کنیم ما میایم اونور، شما میان اینور دیگه. بعد خداشون اونچنان وضعشون بد شد که این استراتژیستاشون گفتن که این آخرین میخ به تابوت اصلاحات بود. این اشد تثبیت ها داره میگه اتفاقا ثباتشون خیلی محکم میشه. شاید شما در عرایض من تو سوالای سایت دیده باشید، بنده گاهی میگم فلان دولت یا فلان جریان این مهمان است، جنس انقلاب نیست، هرسم نخورید. اینا در جای قرار ندارن که با تاریخی که انقلاب اسلامی شروع شده است اینا جزءش باشن. شما ممکنه 100 گروه باشین تو سر هم من بزنین، اما همدون جنس انقلاب باشین، اون طوری نیست. ولی بعضیا یتهاکمون الی طاغوت، اینا مهمان ناخواندن. میگه اینا بهتر اگه میخوان ثبات داشته باشند و پایداری بکنند باید اون وعظ الهی را میشنوند. خب و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، این اجر عظیما میخواستم بگم. اجر عظیم یعنی نه تقی‌زاده، نه میرزا ملکم خان، نه این که ما هستیم، نه این که ما هستیم. اونا که دیدین نتونستن ما را غربی کنن که لندن بشیم و پاریس بشیم، اینم که ما هستیم که یکی به میخ میزنیم یکی به نن، اطاعت نابی را در صحنه نمیاریم. امیدواری دشمن از کجاست؟ میگه اتفاقا اگر شما ببین، میگه که لا انهم ما فعلوا ما یوعدون، یوعدون اگر اونها اونچه که خدا گفته بود شنیده بودن، علاوه بر تثبیت تاریخی اینا براشون اجر عظیمی میمن. یعنی اجر عظیم رو معنی کنید، یعنی نتایجی که اصلا به فکرتون نمیرسید. یکی از سوالایی که من دارم خیلی هم برام مهمه، چی تو شد که غرب یهو اینقدر، غرب یه چیز عجیبی درش هست، علم فرهنگ و تکنیکش یه دسته، معجزه است، خیلی عجیبه. مثلا شما ببینید، مثلا ما الان تکنیکمون یه بر میره، اخلاقمون یه بر میره، فرهنگمون یه بر میره، دینمون یه بر میره، یک شلم شوروایی است که نمیدونیم چیکار کنیم. در غرب، در بخصوص از قرن 18 و 19 و اوایل در قرن 20 اونا هم ریختن یه کمی به هم، ولی نه اونجور که ما فکر میکنیم. من همیشه نقد غرب دارم، اما نقد غرب غیر اینه که بگم که این ضعفای اساسشون منجر شده است که این بسا جدیتشون رو نبینیم. یه چیز عجیبی است، هنوزم ما نمیدونیم چی شد یه مرتبه اینا در قرن 16 و 17 و 18 و 19 به شدت علمشون، فرهنگشون و تکنیکشون یه دست شد. شما حالا اینا همطور از ذهن من داشته باشید،
اگه خواستیم این یعنی چه، ببینید ما تو کشورمون علم، مثلا این علمی که ما داریم دانشگاه میخونیم چه ربطی به تکنیکمون داره؟ تکنیکمون از اروپا میاریم، این قدم درس خوب میخونیم، بعد اینا که میخونن درس خوب، اینا بچهای خیلی خوب درس میخونن میرن کجا؟ میرن اروپا تکنیک میسازن، همون تکنیکا برام میارن، ما تو کشورمون نمیتونیم بسازیم. چراشا؟ خب فرهنگمون هم که نمیدونیم چه فرهنگی، فرهنگی که مناسبش میتونه تکنیک رو ایجاد کند، بعد مناسبش نظامی بسازد که در ازاش اون زندگیش را بر اساس اون تکنیک و علم ایجاد کنه، این هم یه چیز عجیبی است. خب حالا حرفم اینا در نسبت با غرب و اهداف غرب یه چیز عجیبی برای اونا پیش اومد. این آیه داره میگه که اگر شما حالا که فهمیدید نمیتونید تو اون دنیا برید، اصلا روح شما مال اون دنیای غربی نیست، اگر شما وارد اطاعت ناب بشید، لآتینا من لدنا اجرا عظیما، این اجر عظیما نگه دارید با اجر عظیم آخر آیه 74 این دوتا باید ترکیب بشه تا نتیجه بده. بله بعدم فرمود که نهدینا هم صراطا مستقیما. اگه گفتین چرا علامه میفرماد این هدایت، هدایت ایصال الی مطلوب است نه هدایت اولیه؟ هدایت اولیه رو که به هر کافر و پاچه برمالیده ای میکنن، این هدایت، هدایت میگه اگه این کارا را بکنید و بکنید و بکنید تازه چی؟ هدایتتون میکنیم به صراط مستقیم. معلومه این صراط، این هدایت همون که علامه میفرماد یعنی ایصال الی المطلوب، یعنی هویت دیگه دینی میشه. یه زمانی شما تلاش میکنین مؤمن باشید، یه زمانی اصلا عین دیانتید، میگه اگه این مسیر رو برید، اگه این اطاعت رو عمل کنید، اگه تو صحنه اجتماع و در برخورد با موضوعات اجتماعی دین و اطاعتتون رو محکم کنین، شما یه شخصیت جدید میشین، یه تولد جدیدی پیدا میکنین. اینا حرف داره و من دارم خیلی سطحی و ساده میگم. بگذاریم، بعد میگه که دوباره اطاعت رو پیش میکشه، میگه و من یوت الله و رسول. اگر چرا دوباره اطاعت این وسط میکشه؟ مگه قبلش نگفت لهدینا هم صراطا مستقیما؟ خدا فهمید که انگار هنوز ما نمیشنوه. خیلی عجیبه با، گاهی آدم نمیشنوه. من به رفقا گفتم، بودم من سه بار تاله اینا گفتم ولی هیچ که دومدون نشنیدید. یعنی چه نمیشنه؟ یعنی مسئلمون نیست. وقتی مسئلمون نیست نمیشنه. دیدین که گاهی آدم نمیبینه طرفا، من سلامم کردم جوابم شما دادیم، مسئلم نبود که تو رو ببینم. معلومه که هنوز ما مسئلمون اطاعت نیست. اطاعت رو ساده میگیریم که چشم گفتن نماز بخونیم خمس بده میدیم. ببین دوباره میاد وسط، آ چه بابی رو با میکنه، میگه من یوت الله و رسول. دوباره فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. همین جاشه نگر داریم، میگه اگه کسی اطاعت خدا و رسول کنه، مَعَ این آدم با کسانیست که نعمت خدا برش میریزد، با کسانیست که نعمت خدا بر آنها میریزد. نعمت خدا چیه؟ هر چی بگید همونه. اگه نگفت، چرا نگفت که مثلا نعمت امنیت میدیم، نعمت رزق زیاد میدیم؟ به قول علامه چون میخواست بگه که نعمت ولایت میدیم. خیلی خوب بحثیه با علامه طباطبایی میفرمان هر وقت نعمت رو مشخص نکرد میخواد بگه خودم سرپرستیشون رو به عهده میگیرم. اگه خودش سرپرستیدون رو به عهده بگیره، وقت تبعس به وجود میاد، هواپیما با میخورن به هم، کله پاچه میشه. ما بودیم اونجا؟ ما کجا بودیم؟ فقط دوتا بچه هم که رفتن که دیدین که بنی زد دست داد کشتندش، بچه های فرمونده یزد رفت اونجا. پس کی اونجا بود؟ اگه بنی زد اونجا بود که دیگه علنه لانه جاسوسی هم مال اونا، چی امام هم مال اونا میشد، ورش داشت امام میرفتن. این مثاله با، این خیلی آیه عجیبی، میگه این اطاعت قوقا میکنه. چقدر قوقا میکنه؟ مع اون آدمی که اطاعت کنه از خدا و رسول، مع الذین، در کنار کیا قرار میگیره؟ انعم الله علیهم. خب حالا بعد میاد نمونه میاره که کیان این انعم الله علیهم؟ من النبیین و صدیقه. هر که دومش فکر کردی نبی، یعنی ما با پیغمبران، یعنی خرازی و باکری با پیغمبران، آره به خدا نه پیغمبر، اون همون وقت که باکری داشت شب حمله میرفت جلوب، همه پیامبرا باش بودن به حسن. یکی از این عرفای بزرگ حالا میگه من همین چق وارد مسجد الحرام شدم، همه پیامبرا که اینجا عبادت کرده بودند و با من عبادت کرده. حالا باکری کمتر از مسجد الحرام از کارش، بله حالا اینا بحثش شده است. میگه من فکر کردم که چطوری با شما تو این قضیه صحبت کنم. میگه این آدم ها که فرهنگ اطاعت رو آوردن در تاریخشون، اولئک کمال من النبیین و صدیقین. صدیقین ها چی معنا میکنین؟ یعنی کسانی که جانشون این ارتباط با حقیقت است، صدق سوبژکتیویت نیستن، گرفتار مفاهیم و ذهنیاتشون نیستن، حقیقت رو میبینن. ابازر، ابازر پیامبر فرمودند راستگوتر از ابازر، ابازر. و شهدا، شهدا یعنی کسانی که نظر به وجه الله دارن، این تعبیر خیلی عالی بود حضرت امام. و صالحین یعنی اونایی که در ذات صلاح و هویت کامل قرار دارند، هیچ نسبت غلطی با عالم ندارند جز صحت. و حس آخرش ببینید، و حسن اولائک رفیقا، چه خوش رفیقانن، چنین رفیقانی. خب شما این آیه رو زیاد بلدین دیگه، خوندین دم صراط الذین انعمت علیهم، هم منظورتون همینه دیگه، میگن خدای ما رو به انعمت علیهم یعنی این. ولی بگوید که ما چطوری وارد این تاریخ این چنینی بشیم؟ با هویت اطاعت تام. دوباره خسته دو میخوام بکنم، خودم هم خسته شدم. دعوای توی این آیه چیه؟ مسئله این آیات چیه؟ جز مسئله این است که بین اطاعت تام و اطاعت نیمه کار بحث داره میکنه. بحث این آیات که بحث کفر و ایمان نیست که، بحث نفاق که نیست که، بحث اطاعت نیمه کار است و اطاعت تام. میگه که در اطاعت تام تا اینجا میاد، وگرنه با اطاعت نیمه کار و ایمان منهای حضور نبی الله و رهبری تاریخی نتیجه نمیگیرید. گرفتار چی میشید؟ یا گرفتار فرهنگ تقی‌زاده میشید، یا گرفتار همین که هستی. هر دوشم مفید برای یک دینداری ناب نیست. البته من نمیخوام مقایسه کنم، ولی ما خیلی ظرفیت دینداریمون بیش از این است که نتیجه گرفتیم. آخرین دوباره ما هم سر همون آیه رسیدیم که قبلا هم بحث کردیم، ذالک الفضل من الله. میگه این یه چیزی نیست که تو حساب کنی با برنامه تو بهش برسی. یه وقت اسم ما میگم خب این کار رو بکنیم این نتیجه رو میده. فضل میدونی یعنی چی؟ یعنی یه چیز، یه گشایشیست از طرف خدا، نه حسو. بله یه وقت میگم طبق قانون علیت این کارو بکنیم این نتیجهش است، میگه نه، ذالک الفضل من الله، این یک فضلی است، اضافه است ماوراء اون استحقاقی که تو داری، از طرف خدا. و کفا بالله علیما، یعنی این یه چیزی است که آگاهی است که فقط خدا میدونه که پشت این اطاعت چی خوابیده است. کفا علیما، علیما یعنی یه علمی است که تو با عقل و فکر و محاسبات خودت، جناب روشن فکر، جناب استاد دانشگاه، جناب مفسر، جناب روشن فکر و تحلیل، تو به اینجا نمیرسی. با این برنامه تو این نتیجه که من میرم مثلا اخلاق انسان توسعه نیافته را میخونم، اول کتاب خرد سیاسی میگه انسان توسعه نیافته تصمیم میگیره نیمه کاره میذاره، بد اخلاقه، حسود، سبب با همدیگه دعواشونه. خب میبینم مایی، بعد میگه خب چه کار کنم؟
ما هم که خب همینیم دیگه راستی. میام آیه را نگاه میکنم، میگه آقا تو فقط با اطاعت از این معضلات میگذری، اگه نه وصل پینه. من خودم رو بگم، مثلا گاهی ما درس اخلاق که میدهیم، میگه خدای چی را درس بدیم؟ میگم امانت داری کنیم، دروغش چه کار کنیم؟ میگم دروغش چه کار کنیم؟ بچه مذهبی ها گاهی فکر میکنن این ایران مال ایناست، هم این آقایی که برای خودش حقوق 50 و چند میلیونی ها، فکر نکنی حالا نماز نمیخونه، فکر کنی حقشه، خدا اینا چی کار کنیم؟ میمونیم چی کار کنیم؟ میگه یه رابط نشون میدم، یه چیزی پیش منه که تو هم نمیدونی، اگه وارد اون دستگاه بشی یه اجر عظیمی است که بهت میدیم، ذالک الفضل من الله، یه فضل، تو پای فضل الهی را وارد کن تو جامعت، وگرنه 100 سال دیگه آقای سریع القلم متخصص مدرن کردن ما دیگه، سریع القلم از میرزا ملکم خان بالاتر نیست. من هم اونو میشناسم، این مشاور آقای روحانی است، اونم مشاور یه زمان ناصرالدین شاه بود است دیگه، هیچ کدومشون به درد ما نمیخورن. ما یه چیزی دیگه میخوایم دیگه، اینا مصیبت های ماست رفقا. بنده هم فکر کردم، شما هم فکر کرده، بنده اینقدر خستتون کردم، حالا از این به بعد دیگه قول میدم جلسه دیگه بریم سر آیه 71، به شرطی که من اگه اومدم تو چهره شما نگاه کردم، اون عزمی که باید با این آیه گرفته باشید گرفته باشید. اگر من دست بخوامم نمیرم پیش، آنی قلبم میگه که نه دوباره برگرد. یعنی شما باید این یه عزمی میخواد، یعنی ادامه آیه بعد از این میگه پیغر. آیه 66 گفت چی؟ گفت خیلی اینا وقتی میگوی جنگ بکنی نمیان. بعد آیه 71 میگه که خب یا ایها الذین آمنوا، شما محل نظرین، شما اسلحه رو بردارین برین به میدون. اسلحه هم نه یعنی تفنگا، جمله آقای جوادی رو میخونم بعدم بحث میکنم، یعنی چیزا هزرا میخوان بگن. میفرمان دستور به کارگیری عقل و بصیرت در مقابل دشمن. هز خیلی میگه بچه مسلمونا شما یه جور دیگه باشین، کاری به این مسلمونا یه نیمه کاره نداشته باشید. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. الهی پروردگارا به حقیقت این قرآن که همه حقیقت دوران هاست، که بر قلب پیامبرت که حقیقت مجسم همه دوران هاست نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی وسیله انس با خودت در دنیا و آخرت قرار بده. پروردگارا این انقلاب یعنی حضور حقیقت دوران حیات دینی در کنار فعالیت اجتماعی را بزرگ است برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این صورت اطاعت از خدا و رسول و اهل البیت در این تاریخ رو از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق اطاعت جانانه از رهبری دورانش را عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.